بود که حقوق بشر آمریکایی. برید راجبش یه چیزی پیدا کنید، به مردم اطلاع بدید. اصلا حقوق بشر آمریکایی چه شکلیه؟ بله، رفتم یه ذره این ور اون ور کردم، گفتم چی به مردم بگم، چی اصلا پیدا میکنم، خودم هم یاد بگیرم در کنار اینکه قراره به مردم یه مطلبی ارائه کنم. گفتم بهترین سوژه اون سوژه‌ایه که خود دولت آمریکا، اسناد رسمی آمریکا یا سازمان ملل اصل ماجرا رو تایید کردن. اینطوری مخاطب نمیگه که آقا این تبلیغات یک طرفه بوده، آقا اینا صدا سیمایی ان، آقا اینا دارن حرفای حکومتی میزنن. در واقع تصمیم گرفتم برم سراغ روایت حقوق بشر آمریکایی از دهن خودشون، یعنی هر چیزی که خودشون تایید کردن رسمی. یکی از موارد خیلی عجیبی که پیدا کردم این بود: آزمایش پزشکی آمریکا روی مردم گواتمالا. اول یه توضیحی راجع به گواتمالا بدم. یه کشوری در آمریکای مرکزی، تو جنوب مکزیک، محل آتشفشان‌ها، جنگل‌های بارانی، مکان‌های باستانی مایاها، یه عالم فرهنگ و تاریخ باشکوه دارن. کلی موزه خفن توی گواتمالا وجود داره. در سالهای 1946 تا 1948 پژوهشگران وابسته به دولت آمریکا بدون رضایت آگاهانه زندانیان، بیماران روانی و افراد دیگری رو در گواتمالا در معرض بیماری‌های عفونی قرار دادند. آمریکا در سال 2010 رسماً بابت این آزمایش عذرخواهی کرد و رئیس جمهور وقت گواتمالا اون رو جنایت علیه بشریت نامید. این پرونده خیلی در ایران کم شنیده شده. اصلا خبر ندارم مردم که از دست این آمریکایی چه کارهایی برمیاد. حالا اینایی که گفتم رو شما شنیدید؟ تو تمام اینترنت برید بگردید یک ویدیوی فارسی راجع به این ماجرا که اینا رو گواتمالا یا آزمایش پزشکی انجام دادن بدون اینکه اینا خودشون خبر داشته باشن پیدا نمی‌کنید. هیچی. در عوض چی پیدا میکنید؟ دیکتاتور گواتمالا از قدرت تا جنایت. او چپ و راست گزارش.
دیوان عالی گواتمالا محکومیت خوزه افراین ریوزموند، دیکتاتور پیشین این کشور را لغو کرد. او به اتهام نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت به 80 سال زندان محکوم شده بود، اما دیوان عالی شواهد و مستندات را برای این محکومیت کافی ندانست. این برای نخستین بار در تاریخ بود که رئیس یک کشور به اتهام نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت از سوی یک دادگاه ملی و نه بین‌المللی محاکمه می‌شود. و همین موضوع بارقه امیدی بود برای کسانی که علیه بیکیفری رهبران سیاسی و مسئولیت آنها در محاکم داخلی مبارزه می کنند. اما آیا رأی دیوان عالی امیدها را به یأس تبدیل کرد؟ بر اساس تصمیم دیوان گواتمالا، تمامی جلسات محاکمه وی که از روز 30 فروردین برگزار شده بود لغو و باید تکرار شود.
توجه میکنی؟ کارشون همینه، فقط برن بگن این دیکتاتوره، اون دیکتاتوره، اون یکی دیکتاتوره، اون یکی با کودتا اومده رو قدرت. این اینجوریه آقا، مردشور ترکیبتونو ببرن، بمیرید سر جاتون، زندگیتونو بکنید خون خرابا. یه دونه چرا دارو نمیرید رو برای بچهای خودتون امتحان کنید؟ یه سفیدپوست آمریکایی رو چرا نمیبرید روش دارو بزنید؟ بعد بیاید آفریقا و تو آمریکای جنوبی و نمیدونم جاهای پرت دنیا یه بدبخت بیچاره‌ای رو پیدا کنید روش آزمایش کنید؟ تا کی قراره این آرامشی که برای خودتون ساختید رو خون زندگی مردم مظلوم دنیا ساخته بشه، رو خون اینا ساخته بشه؟ خجالت بکشید. به جای اینکه برید بگردید تو کشورهای مختلف بگید این دیکتاتور اون دیکتاتور، سرتون تو زندگی خودتون باشه، یه نگاه به دستهای خودتون بندازید ببینید شاید ایراد از خودتون باشه. اول عیب خودتو پیدا کن نفهم، بعد بیا جهان اصلاح کن. خبر مرگت. اصلاح؟ اونم چه اصلاحی؟ همین جنگ و خونریزی ها دارید میگید دیگه. شنوندگان عزیز، اینها همین آمریکایی‌های رزل در ویتنام. طبق یک گزارشی که اومده، ارتش آمریکا تو جنگ میلیون‌ها گالون علف‌کش نظامی رو ریخت رو سر مردم بدبخت ویتنامی. یه عالم اونجا اینا رو به کشتن داد.
در سال 1954 آمریکایی‌ها جنگ رو در ویتنام آغاز کردند. اونا از سلاح‌های مدرن برای نابودی ویتنام استفاده کردن، اما موفق نشدن. اونها تصمیم گرفتن برای پیدا کردن پایگاه نظامیان ویتنام جنگل‌های ویتنام رو نابود کنند. به همین خاطر بر سر سنترال هایلندز، به ویژه استان هوانگتری، سم عامل نارنجی، همون ماده شیمیایی دی اکسین پاشیدن. این سم عامل نارنجی نه تنها درختان و گیاهان، بلکه سربازا و سلامتی مردم رو از بین برد. و باعث به وجود اومدن چندین بیماری از قبیل سرطان و تومور و غیره شد. حتی این سم روی سلامتی سربازای امریکایی هم تأثیر گذاشت. پیامدهای این سم برای نسلهای بعدی قربانیان حتی جدی‌تر هم میشه که سبب تولد کودکان معلول و ناقص میشه.
ببینید عزیزان دل، توجه کنید، ما الان این حرفا رو میزنیم، یک عده ممکنه شاید این سوال براشون پیش بیاد، آقا شما چی کار به آمریکا دارید؟ چرا شما میگید مرگ بر آمریکا، ال بل فلان؟ ببینید نمیشه بگید شما چی کار به آمریکا دارید. آمریکا یک کشور مدعیه، اون رو همه چیز جهان ادعا داره. ناوهای جنگیش در سراسر دنیا پخشن، جهان رو به 7 قسمت تقسیم کرده، هر ناوش رو گذاشته تو یک قسمت از جهان. میگه من دارم جهان رو اداره میکنم. میگه این من هستم که برای آینده جهان تصمیم میگیرم. اما خب ذره ذره کشورهای جهان دارن بهش میفهمونن که آقا تو صلاحیت نداری، شاید تکنولوژی داشته باشی، شاید پول داشته باشی، اما انسانیت چی؟ ببینید این رو سربازای خودش مواد شیمیایی ریخته. نیست اینطوری بگی حالا یه ماده شیمیایی ریخته و فرار کرده رفته، جنگ تموم شد، از ویتنام خارج شد. نه، آمریکا از ویتنام خارج شد، بله، ولی مواد شیمیاییش خارج نشد. اینا حالا دارن واسه ایران نسخه میپیچن، شما نباید هسته‌ای داشته باشید، اینا بمب داشته باشن میزنن جهان رو نابود میکنن، این کشور از بین میبرن، اون کشور از بین میبرن. یه نگاه به تاریخ خودت بنداز. برای سرباز آمریکایی اینا پرونده پزشکی باز کردن، برای کودک ویتنامی پرونده تاریخی باز کردن، میان حالا تاریخ روایت میکنن. جنگ تمام شد، اما سلاح آمریکایی تازه داشت وارد نسل بعدی میشد، اثر گذاشته بود. ماشه رو نکشید یکی رو بکشه تموم شه، نه، بذر کشتن رو تو ویتنام کاشت نسل بعدی. به همین سادگی. اصلا کسی صحبت میکنه راجع به این چیزا؟ میزنه میکشه، اصلا اهمیتی نمیده به این چیزا، بابا فقط دنبال پول و پله است. بذار آمارو برات بذارم ببینی این چی کار کرده.
ارتش آمریکا در جریان جنگ ویتنام از سال 1961 تا 1971 میلادی بیش از 75 میلیون لیتر از مواد شیمیایی به نام عامل نارنجی را در ویتنام و لاوس و بخشی از کامبوج استفاده کرد. تقریبا 8 میلیون ویتنامی در معرض مسمومیت با عامل نارنجی قرار گرفتند که باعث کشته و معلول شدن 400 هزار نفر و ناقص به دنیا آمدن 500 هزار نوزاد و آلودگی 10 میلیون هکتار زمین کشاورزی شد. آقای تران هوی گوانگ مرکز آنفوک یا خانه صلح را در سال 2006 با نیت گردآوری و فراهمسازی مکانی برای آن 20 پسر و دختری دایر کرد که اغلب از نسل سوم ویتنامی ها منصوب می شدند که دارای معلولیت جسمی و به عنوان قربانی سلاح‌های شیمیایی تایید شده و یا در انتظار تایید می باشند. این سلاح در سالهای 1963 تا 1973 توسط ارتش آمریکا مورد استفاده قرار گرفت و قربانیانش معروف به عامل نارنجی هستند.
حالا جالب چیه؟ چیزی که شما باید بدونید. اینا اومدن زمین رو مسموم کردن. 50 سال بعدش اومدن بخشی از خاک ویتنام رو گرفتن، به قول خودشون تمیز کردن، اسمشو گذاشتن کمک. هیچ غرامت و خسارتی به این ویتنامیا پرداخت نکردن. یعنی تو بگو یه پاپاسی اگه به اینا داده باشن. هزینه نظافت صحنه جرم رو هم قسطی پرداخت کردن. همون مبلغ ناچیزو. مسئولیتش هم قبول نکردن. یعنی همون قسطی هم که پرداخت کردن در واقع برای رفع آثار چیزی بوده که میگن مسئولش نیستیم. به همین سادگی. اما مردم ویتنام هر موقع باشون صحبت میکردی ناراحت بودن، میگفتن آقا اینا باید یه خسارت، یه غرامتی، چیزی به ما بدن. آمریکا غرامت بده نیست، این از ما داشته باش. صدای یکی از این ویتنامی‌ها رو بچه‌ها دوبله کردن براتون میذارم گوش بدید.
فکر میکنم با پیامدهایی که جنگ آمریکا بر جا گذاشت، هم دولت و هم مردم آمریکا باید بیشتر از قربانیان عامل نارنجی همچون افراد معلول و سربازان زخمی حمایت کنند و اونا باید تمام زیانهای مالی، روحی و فیزیکی که به مردم ویتنام به خاطر جنایتهای اونا وارد شده و باهاش دست و پنجه نرم می کنن و حتما جبران کنن.
خب من نمیدونم به آمریکا چی بگم، فقط میخوام بهش بگم که از جنگا حمایت نکنید و برای اینکه همه جا این پیامدهای جدی جنگ از بین بره باید به جنگ پایان داده بشه. همه جای دنیا صلح چیز خوبیه، جنگ بده، جنگ خیلی بده و پیامدهای بدی داره.
البته این سوال سوالی نبود که مردم دنیا فقط از آمریکایی‌ها بپرسن. خود آمریکایی‌ها از خودشون می‌پرسیدن. آقا برای چی داریم می‌جنگیم؟ برای چی داریم می‌جنگیم؟ بچه‌هاشون می‌پرسیدن، مردم عادیشون می‌پرسیدن، حتی مسئولینشون هم می‌پرسیدن. مثلا همین آقای جانکری که آقای ظریف تو دولت روحانی خیلی باهاش نشست و برخاست داشت. مذاکره می‌کردن دیگه، اسم جانکری تو ایران تو هر کوچه‌ای می‌رفتی داشتن راجع به جانکری صحبت می‌کردن. همه ایران جانکری رو میشناسن. وزیر امور خارجه اوباما بود. خود این جانکری سخنرانی خیلی معروف داره راجع به همین جنگ ویتنام که خیلی آمریکایی‌ها رو تحت تأثیر قرار داد.
اینطوری میگفت. میگفت که به میلیون‌ها مرد آموزش داده شد تا خشونت رو با خشونت پاسخ بدن. بهشون این شانس رو دادن که برای بزرگترین پوچی دنیا بمیرن. ما انهدام شهر و روستاها رو به خاطر نجاتشون توجیه کردیم. وقتی که بهای جان انسان‌های شرقی ارزان شده بود، ما فقط نظاره می‌کردیم. حالا که نزدیک به 30 سال از این جنگ می‌گذره، برادران ما مجروحین جنگ، بعضی‌هاشون بدون دست و حتی بدون پا و بدون صورت برمیگردن به آمریکا. بچه‌های کوچیک‌تر ازشون می‌پرسن برای چی تو ویتنام جنگی؟
بعد این آمریکایی‌ها مدل جنگیدنشون هم کلاً این شکلیه که از دور با کمترین میزان تلفات، یعنی حتما باید خیلی تلفات کمی بدن. آمریکایی نباید کشته بشه. 1000 نفر از دشمن کشته شد، شد 1 نفر از ما نباید کشته بشه. الان می‌بینی چه جوری فقط با هواپیما میان از بالا پشت 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 پشت. پایین اصلا اینا رو نمی‌بینی رو زمین که بخوای یه سینه به سینه با اینا بجنگی. اون موقع هم همین بود. حالا اون موقع هواپیمای مثلا F-35 نداشتن. اون موقع تانکای آنچنانی داشتن. بعد این تانکا رو می‌بردن تو سطح شهر داخل ویتنام، خونه زندگی مردم رو ویران می‌کردن. یعنی دیوار بود که اینا می‌ریختن پایین.
مثلا توی شهری بود به نام هوئی، یکی از سرسبزترین شهرهای ویتنام که به خاطر جنگ شهری و به خاطر بمبارون هوایی به یه ویرانه تبدیل شد. یه ماه تمام پاکسازی شهر هوئی از نیروهای ویتکونگ ادامه داشت. آمریکایی‌ها میگفتن برای پاکسازی شهر ما مجبور بودیم هر دیواری رو که می‌بینیم تخریب کنیم. فقط اینطوری می‌شد ویتکونگ رو تو این شهر شکست داد. و خب واضحه که تو این روش تعداد زیادی غیر نظامی هم کشته می‌شد.
دوستان عزیز، حالا ما گفتیم مثلا آمریکا اون موقع هواپیمای F-35 نداشت، ولی اینطور تصور نکنید که فقط با تانک می‌افتادن تو خیابون مردمو می‌کشتن. نه، عملیات هوایی داشتن. چه عملیاتی! اون موقع بی حساب و کتاب تر بمب می ریختن.
پس از اینکه دو ناوشکن آمریکایی در خلیج تونکین توسط قایق‌های مبارزان ویتنام شمالی نابود شدند، جانسون برای مقابله با اهداف نظامی در ویتنام شمالی دستور بمباران هوایی را صادر کرد. این گونه شد که هواپیماهای ایالات متحده بمباران هوایی ویتنام را در سطحی گسترده انجام دادند. این مجموعه عملیات علیه ویتنام شمالی عملیات تندر غلطان نام گرفت.
میبینید؟ یعنی دائما تاریخ این آمریکا رو نگاه میکنی تو نبرد و بکش بکش و بزن بزن، و حالا تاریخی هم نداره. به 300 سال نمیرسه تاریخش. 200 خورده سال احتمالا. عزیز، نشنیدی میگن دنیا چرخ فلکه؟ چرخیده به کام شما سلان. یه طوری رفتار کنید که وقتی برگشت به کام یکی دیگه شد با شما خوب تا کنن. بدتر از اینا سرتون میادا. تاریخ رو نگاه کنید تا بوده همین بوده ها. هیچ ابرقدرتی تو دنیا ابرقدرت نمونده که فدای تو. همه بالا پایین شدن. فکر پایین اومدنت هم باش. شنوندگان عزیز، مرسی از این که همراه ما بودید. تا یک قسمت دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خداحافظ.
پروردگارا، مرگ ما را به شهادت در این راه قرار بده.
اگه شما تو سنگر عکس ما رو دارید، ما تو دلمون که سنگر خداست انشاءالله عکس همه تو وجود داره.
پیش از انقلاب تو سخنرانی ها مکرر این رو میگفتم شهادت مرگ تاجرانه است.
از مصلای تهران تا کربلای معلا، بدرقی به وسعت دلها.
یکی به هم بگه دروغه، به هم بگید باز دوباره، آقا بیا ببین چه بیت شلو.
اللهم انا لا نعلم من حق الله.
بدرقه آقای شهید ایران که نامش با ایستادگی و عشق به کشور و مردمش گره خورده است.
شما را دوست داریم، براتون دعا می‌کنیم.
سلام بر شهیدی که از تهران تا قم، از مشهد تا کربلا و نجف، بدرقش به وسعت دلهای عاشقی است که برخواستند تا دوباره عهدی با وفاداری، عزت و استقامت ببندند.
سید ما، مولای ما، دعا کن برای ما.
عشقها از فراق میگویند، اما دلها از ایستادگی.
ما این راه رو ادامه خواهیم داد، با قدرت هم ادامه خواهیم داد. در این راه ما رو با دعای خود، با حمایت خود، با توجه خود پشتیبانی بفرما.
همقدم و همدل آقای شهید ایران را بدرقه بدرقه.
دختر من معروفه به دختر چشم آبی مدرسه.
خانم معلم، حالا میترسیم؟ خانم آبی صدای چیه؟ راست بچه ها فقط سری
دست، پا، سر، بدن، گوشت، همه شروع داشتن جمع میکردن که کسی نیاد نبینه، مادران نبینه.
گاهی بعضی جانها آنقدر بی صدا میروند که تازه بعد از رفتنشان میفهمیم دنیا چقدر به بودنشان بدهکار بوده است.
هنوز این در و این خونه فراغره بعد این در و این خونه الان این گلدون مال خودشه، این گلدون مال خودشه. دلم آفده
نترس در هوای تو کدام لحظه گم شدم، همان همان زمان که رفتی.
فرشته هایی که تقدیرشان پرواز از میان دود و باروت بود، زنانی که کوه شدند و کودکانی که بال در آوردند، آنها که جان دادند تا عشق نمیرد، تا ایران بماند.
بمیرم برات خونه ی بیقراری، بمیرم که این روز آروم نداری، بمیرم برات مادرم سرزمینم، چقدر این شبا گریه ها تو ببینم.
جان فدا.
بعضی آدم ها انگار از همون کودکی دلشون جای دیگریه، جایی دورتر از این دنیا. کودک بود و پر از شور و نشاط. از میون مداد رنگی ها عاشق رنگ صورتی بود، همه جا رنگ صورتی باشه.
نوه فروردین 98 به دنیا آمد، روز شهادتش 12 اسفند 1404، و خب یعنی 7 سالش کامل نشده بود، ولی خب نزدیک 7 سال. بله، خیلی یعنی یکی از آزاردهنده ترین بخش های رفتن زهرا شاید همینه. اون امیدهایی که ما به زهرا بزرگ شدنش داشتیم، ولی شاید ساعت های اول که زهرا شهید شده بود و من متوجه شدم که حالا ان شاءالله توضیح هم بدم خوبه که چه شرایطی پیش اومد برا زهرا. فای همون ساعت اول فقط به این ذهنم میرفت که تمام این خوشی های ما تو دیدن رشد و بزرگتر شدنش ممکن بود منجر به این بشود که آقا بخیل نشه، شاید بالاخره احتمالش بود دیگه. الان اون چیزی که دلمونو گرم میکنه به نظرم همه خانواده شهدا اینه که بچه هاشون آقا بخیل شده، این اتصالش به اون نقطه‌ای که دیگه به آرامش حقیقی رسیده، دیگه حتما مشکلی نخواهد داشت. بچه که 7 سالش نشده بود کامل، پاک معصوم مکلف نشده و دیگه زهرا که از جهات مختلف هم، از جهات اخلاقی، روحیات و اینها واقعا بی آزار و فوق العاده همدل و همسو و مهربون و جذاب و دوست داشتنی بود، اینا آروممون میکنه. یعنی اون غم سنگینی که ممکنه این مرور این اتفاقاتی که در آینده قرار بوده بیفته و نمیبینیم، اون غم داره اذیتمون میکنه، با این آروم میشیم. راستش واقعا من خیلی به زهر امید داشتم، الان امیدم چند برابر شد. زهر خیلی با استعداد بود، میگم کارایی که دیگران شاید سخت انجام میدادن زهرا چون واقعا میخواست خودش انجام بده زود انجام میداد، راهش رو پیدا میکرد، تو بازیاش خیلی خلاقیت به خرج میداد، اینا امید میداد که یه آینده درخشانی داشته باشه. الان اون آینده درخشان چند ده برابرش نصیب شده. اگه یه 7 سالی من دست زهرا رو گرفتم، من و مادرش کمکش کردیم، مراقبت کردیم، از 1-2 روز بعد از شهادتش واقعا این تو ذهن ما پررنگ هست 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 و خواهد بود که از بعد زهرا دست ما رو میگیره.
انشالله.
روز 4 جنگ بود و 9 که اون اتفاق سنگین برای ما ایران و حتی دنیا افتاد و آقامون رو شهید کردن، 3 روز بعد از 9 یعنی 12 اتفاق برای ما هم افتاد. باورش خب خیلی سخت بود. توی مرور اتفاقات از جنگ 12 روزه به این طرف، من قبل از واقع اینو بگم، وعده‌ای که دادم در مورد آقا مهدی حرفی میخواستم بزنم اینجا بگم، ما از جنگ 12 روزه خاطره‌ای که داریم اینه که گاه هم ما بزرگترها میترسیدیم، زهرا میگفت من نمیترسم. این خیلی به ما عجیب بود. یه مدت قبل از این واقعه زهرا اون کتابو مثل همیشه‌ای که برمی داشت می آورد، کتاب آقا مهدی آقا مجید که عکساشون بود توش می آورد، این دفعه هم آورد برای آخرین بار و این عکس رو نگاه می کرد. خانمم میگه حداقل 20 دقیقه برای اولین بار با این عکس ها هق هق گریه می کرد و می گفت من دلم برای دایی جون مهدی و مجید تنگ شده، میخوام ببینمش. ما از این خب عبور کردیم، واقعا اینو بعدا به ذهنمون رسید نکنه واقعا چیزی بوده، خصوصا بعد از اینکه من یه ویدیویی دیدم، فیلمی دیدم، کلیپی دیدم از یکی از شهدای مینا، شهید حامی نصیری اگه اشتباه نکنم، این بچه ها داره گریه میکنه، باباش میپرسه چرا گریه میکنی، میگه دلم برای امام حسین تنگ شد، تمام صورتش تقریبا خیس اشک و دلش برای امام حسینش تنگ شده. یه اتفاقی تو شاید خودشون هم متوجه نشدن، ولی یه زمزمه های، یه نشانه های توی وجود این بچه هایی که قرار بود شهید بشن پیش اومده بود. یه ذره وقت بعد از این گریه 20 دقیقه‌ای که سابقه نداشت برای زهرای ما، یه روز به من زنگ میزنه و با همون بغض میگه بابا همین الان بلیت بگیر فردا بریم مشهد. حالا یه بغض و گریه ای و دلم خیلی برای امام رضا تنگ شده. زهرا خیلی امام رضایی بود، یعنی انقدری که با امام رضا مأنوس بود با بقیه اهل بیت شاد نبود.
تولد کیه؟ هورا.
خیلی امام رضایی بود و این که دارم میگم شاید مال دو سه هفته قبل از شهادتشه که این تماس رو گرفت و که حتی بهش گفتم خب من شب میومدم، میگفت نه نمیتونستم صبر کنم خیلی حالم. من بچه 7 ساله برام عجیب بود که این اتفاق افتاده، این کشش از طرف به نظرم امام رضا پیش اومده بود. شب قبل این حادثه ما اون اطراف، حالا با فاصله 3-4 کیلومتری اطراف منزل پدر بزرگشو خیلی زدن و ما اونجا بودیم شب و خب نکات ایمنی رو متذکر می شدن بزرگترها و خب زهرا طبق معمول خیلی ابایی نداشت، دیگه از پشت پنجره کشیدیمش یه بار کنار که بیا نمیخواد نگاه کنی، به من میگفتش که شما چه نگاه میکنی، من میخوام ببینم که دیگه ما اومدیم این طرف که ایشونم نگاه نکنه. چیزی هم خیلی پیدا نبوده، آره از هر مثل کنجکاوی. و فرداش من ظهر رفتم مسجدمون برای نماز و بعد از ظهرم وایستادم برای کمک پک کردن افطاری ساده شبهامو. چند دقیقه قبل از این واقعه به من خانمم زنگ زده بود و یه پیامی تو ایتا به هم داده بودیم که دنبال یه عکسی میگشتم برای پروفایلشون از آقا که این نوشته‌ای داشته باشه و من کمکشون کنم درست کنیم. و 6-7 دقیقه بعد از اون تماس خانمم زنگ زد، من گوشی رو برداشتم دیدم دیگه خودشون نیستن، با یه التهابی، با یه لرزش وحشتناک صدا و گریه‌ای که بیا بچه‌ها زیر آوارن. من هرچی پرسیدم که چی شده، مگه چه اتفاقی افتاده، دیگه جواب ندادن. و من این مسیری که 20-25 دقیقه شاید توی 10 دقیقه رو نمیدونم چقدر طول کشید خودم رو رسوندم توی این واقعه عجیب. اولین نفر که از این خونه خارج شد مریم بود. خب مریم پیکر نیمه جانش که شاید اون موقع نفسی نداشت واقعا، تصویر کردیم بچه های بسیج که بلافاصله اومده بودن و ما تو دوربین ها من دیدم بلافاصله مریم میرسونن درمانگاه و خلاصه آخر شب واقعا ما مشغول مریم بودیم. ولی چرا مشغول مریم بودیم؟ چون به اصرار من وارد خونه که شدم که خونه بخشی از خونه خراب شده و بخشی از خونه سالم مونده بود، من روبروی در راه رو کنار در آشپزخونه یه پیکری رو دیدم که هم قد و قواره زهرا بود، که حالا بعدن ما فهمیدیم اون زهرا نبود، ولی من اون لحظه مطمئن شدم که زهرا شهید شد. خب خیلی خانمم میپرسید که مریمو که دید رفت، زهرا کو؟ و خیلی سخت بود که من بگم زهرا رو میخوایم بیاریمش. نگفتم تا شب که رفتن خونه اقوام و اینها، اونجا بهش گفته شد که زهرا شهید شد. آخرین نفر که از اون خونه اومد بیرون زهرا. شاید تلختر از شهادتش این حس بود که کجاست زهرا؟ آیا بردنش یه جای دیگه ای پیکرشو بردن، یا هنوز نکن پیکرش تو خونه است؟ تقریبا 9 شب بود که به سرخاله من صدا زد برو بیرون. من گفتم اینقدر منتظر نموندم که این لحظه رو از دست بدم. خیلی محکم و جدی وایسادم که میخوام باشم موقع پیدا کردنش. و دیگه ذره ذره این دیوار